السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکریم که باز به ما منت گذاشت و اجازه فرمود که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. موضوع کلی بحثمون در موضوع علم امام بود. خواستیم بحث رو بررسی بکنیم، ببینیم از کلام خودشون اهل بیت، ببینیم راجع به منشأ هایی که برای ظهور علم در امام معرفی کردن چی هست. تعدادی از مطالب رو پشت سر گذاشتیم، از بحث تعلیم و ارث و اینها گرفته همینجور تا یک منار نورانی باشد و مباحث اینطوری، همه رو یکی یکی بحث کردیم و متوجه شدیم در پایان هر مبحثی در هر بابی که این اون علم خاصی که ما دنبالش هستیم نیست، تا رسیدیم به یک موضوعی که در روایات به اون پرداخته شده بود و اون هم یک سری صحیفه هایی بود که در دست ائمه معصومین علیهم السلام رد و بدل میشه. این نامه هایی، نوشته هایی که بر روی پوست، بر روی چیزهای مختلفی نوشته شده و هر کدومش هم در یکی از فضاهای علمیه، یکیش در علم جفت بود، یکیش در علم حلال و حرام بود، درست شد؟ اینها رو داریم بررسی میکنیم. البته موضوع کتب هم هست، کتبی که در دست اهل بیت هست که اونها رو انشالله موضوع بعدیمون هست که بهش میرسیم. فعلا بحث نامه ها رو داریم به اصطلاح بررسی میکنیم، نوشته هایی که در حد کتاب نیست، به اصطلاح به عنوان مصحف بیان نکردن، صحیفه گفتن، به عنوان نامه به ما بیانش کردن. چند مورد از اینها رو گذروندیم. یکی از موارد دیگرش بحث الواحی هست که در دست حضرت موسی علیه السلام بود که موضوع بحث امروزمون هست و انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. چند سوال رو مطرح میکنیم انشاءالله بتونیم در طول بحث به جواب اونها برسیم به لطف اهل بیت عصمت و طهارت. سوال اول این هست که الواح حضرت موسی علیه السلام چگونه به دست اهل بیت عصمت و طهارت رسید؟ موضوع دوم، موضوع علمی محتویات الواح حضرت موسی چیه؟ یعنی در کدام یکی از حوزه های علم تدوین شده این الواح؟ لوها به اصطلاح جمع لوح است. سوال سوم این هست که آیا این محتوای علمی که در این الواح حضرت موسی است و الان به دست اهل بیت عصمت و طهارت و امروز در دست مولا و سرورون حضرت صاحب الزمان هست، این همون علم امامی که ما دنبالش میگردیم؟ یعنی الان دیگه به اون هدفمون رسیدیم یا این که نه؟ و چهارمین نکته این که نقش این الواح در اون قیام بزرگ عالمگیر حضرت مهدی ارواح نافدا چی هست؟ این الواح چه کاری رو در اونجا میتونه کمک بکنه به این حکومت جهانی؟ خب بریم سراغ بحث اول که ببینیم که این الواح حضرت موسی علیه السلام چگونه به دست پیامبر عظیم الشأن اسلام و بعد از اون اهل بیت عصمت و طهارت رسید. در کتاب بصائر الدرجات جزء سوم باب 11 در همین موضوع الواح هست. ما اولین حدیثی که شروع میکنیم اون رو قرائت میکنیم حدیث شماره 6 هست. اگر از این کتاب های یک جلدی داشته باشین میشه صفحه 365. حدیث ششم، راوی نقل میکنه که سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول، از حضرت علی علیه السلام نقل میکنن که ایشون فرمودن که ان یوشع ابن نون کان وصی موسی ابن عمران. خوب دقت کنید، وصی حضرت موسی علیه السلام در زمان حیاتشون برادرشون حضرت هارون بود، درست شد؟ ولی همینطور که میدونید حضرت هارون قبل از حضرت موسی از دنیا رفتن، پس اون وصی که بعد از ایشون میخوان به اصطلاح این بحث پرچم به اصطلاح ولایت حضرت موسی علیه السلام رو بلند بکنن باید وسیعی باشه که زنده هستن الان. یکی از اصحاب و اعوان ایشون به نام یوشع ابن نون بودن که ایشون شدن وسیع حضرت موسی. این رو اول در ذهن داشته باشیم، افراد بشناسیم. حضرت امیرالمؤمنین میفرمان که یوشع ابن نون وسیع حضرت موسی ابن عمران بود و کانت الواح موسی من زمرد اخضر. الواح حضرت موسی این لوحایی بود که در دست حضرت موسی علیه السلام بود و اینها را از بهشت برای او فرستاده بودند و مطالب علمی بر روی اون بود که طبق اون میتوانست مطالب رو پیش بینی کند، خیلی از چیزها رو به اصطلاح به دستش میرسید. من زمرد اخضر، از زمرد سبز رنگی بود، درست شد. فلما غضب موسی الغى الالواح من یده فمنها ما تکسر و منها ما بقی و منها البته مرتفع. وقتی که حضرت موسی علیه السلام رفته بودن کوه طور برای اون به صورت 30 روزی که بعد شد 40 روز و بعد اومدن دیدن که سامری چه قوقایی به پا کرده و اولش هم یقه داداششون رو گرفتن حضرت هارون رو، اونجا از شدت ناراحتی این تعداد الواح که تو دستشون بود رو کوبیدن زمین. بعضی از اینها اصلا شکست، بعضی از اینها شکست، بعضی از اینها توی این ماجرا که پیش اومد حضرت حق به بالا بردن، از بهشت بود دوباره برگردوندن اونجا، یه مقدارش اینجا موند، بعضی از این الواح در اینجا موند. خب فلما ذهب عن موسی الغضب، وقتی که حضرت موسی حالش جا اومد و اون حالت خلاصه اولیش از بین رفت، دیگه عصبانی نبود، جناب یوشع عرض کرد که ائندک تبیان و ما فی الالواح، اینا رو شکوندی ولی تو میدونی اصلا توی الالواح چی بود؟ به پیغمبر خودش داره میگه میدونید که چی هست؟ قال نعم، من میدونستم چی هست دیگه، حالا تو ناراحتی مثلا زده بودن. بعد حضرت امیرالمومنین فرمود فلم یزل یتوارثها رهت من بعد رهت حتی وقعت فی ایدی اربعه رهت من الیمن. این اوصیای حضرت یوشع ابن نون، چون حضرت یوشع ابن نون میده دست وصیشون میده، میگه همینطور اینها به اصطلاح کنه مالکینش عوض میشدن تا اینکه خلاصه رسید به 4 تا گروهی که اینها اهل یمن بودن. و بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم به تهامه. و این زمانی بود که دیگه حضرت رسول خدا مبعوث شده بودند در مکه، در کوههای مکه. و بلغهم الخبر، به اونها هم خبر رسیده بود که یه پیغمبری در مکه اعلام به صلاح حضور کرده. اینها سوال کردند که ما یقول هذا النبی، این پیغمبر جدیده چی میگه، عقیدش چیه، حرف حسابش چیه. قیل ینها عن الخمر و الزنا و یأمر بمحاسن الاخلاق و کرم الجوار. گفتن آقا ایشون خیلی آدم بزرگواری، ایشون از به صلاح خوردن خمر میگه که این حرامی انجام ندید، زنا رو نهی میکنه میگه انجام ندید، اخلاق حسنه رو میگه برید آقا برید اینها رو یاد بگیرید انجام بدید، و میگه با همسایگانتون به خوبی و با منش بزرگی خلاصه رفتار بکنید. فقالوا هذا اولى بما في ايدينا منا. اینا گفتن پس اگر اینجوری این پیغمبر حقیه، اون اولویت داره که اینها بالاخره ما جز اوصیا باشیم، باید برسونیم به دست پیغمبر اصلی دیگه، اینو باید برسونیم دست ایشون. فاتفقوا ان ياتوه في شهر كذا وكذا. با هم دیگه قرارشون بر این شد که فلان ماه خلاصه می‌خوایم بلند شیم بریم خدمت ایشون. فاوحى الله الى جبرائيل ان ائت النبي فاخبره. خداوند به جبرائیل دستور داد که برو به پیغمبر خبر بده. این فاخبره ظاهرا درست نباشه، فاخبره درست بهتره. فاتاه فقال ان فلانا و فلانا و فلانا و فلانا ورثوا الواح موسی. آمد خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد که این 4 تا نفر، خب که اسمشون نیوردن به نام فلانی و فلانی، اینها الواح حضرت موسی به ارث به اینا رسیده، اون باقی مونده. و هم یعتونکه، و اونها میان پیش تو، فی شهر کذا و کذا فی لیلت کذا و کذا، اینا در فلان ماه در فلان شب میان خدمت شما که خلاصه اینها رو بیارن خدمت. فسهر لهم تلک اللیله فجاء الرکب. حضرت رسول خدا میدونستن مثل امشب اینا میانشون، اون شب رو حضرت اصلا نخوابیدن، بیدار نشستن. اینا هم با تأخیر آمدن و تا یه موقعی از شب این قافله رسید و فدقوا علیه الباب، اومدن در خانه حضرت رسول خدا رو زدن و هم یقولون اینطوری صحبت میکردن که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صدا میزدن حضرت رو، حضرت فرمودن که نه. حالا ببینید که اینها مطمئن بشن که اشتباهی نیومدن، حضرت شروع کردن گفتن که یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان و یا فلان ابن فلان، این الکتاب الذی توارثتموه من یوشع ابن نون وصی موسی ابن عمران. اسم چهار نفر رو، اسم خودشون و پدرشون آوردن و بعدم فرمودن اون نوشته‌ای که دست شما هست و شما به ارثیه رسید از شما برای شما از یوشع ابن نون، این کجا هست؟ ببین هنوز درواز نشده، پشت درن اینا. همینی که فرمودن حضرت، اینا هم شروع کردن اعتقاد خودشون رو به پیامبری حضرت رسول خدا اعلام کردن. قالوا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت میدیم به اون خدا یگانه که تو رو مبعوث کرد که هیچ شریکی برای اون نیست، و انک محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ببین همین الان اسم ایشون رو بدون هیچ پیشبند و پسبندی به سراغ بردن، درست شد؟ ولی همه الان این معجزه رو که از رسول خدا بهشون نشون دادن اعتماد کردن و اعتقاد داشتن. والله ما علم بهی احد قط منذ وقع عندنا قبلک، به خدا قسم قبل از این که الان ما اومدیم خدمت شما و شما دارید میفرمایید که این الباه کجاست، اینا هیچ کسی رو ما خبردار نکرده بودیم. این معلومه که تو به علم غیبی دست داری. قال فاخذه النبی، حضرت رسول خدا اینها رو از الواح رو از اینها گرفتن. فاذا هو کتاب بالعبرانیه دقیق. خوب دقت کنید این جاها رو دیگه بعضی کتابا ترجمه اصلا نکردن یا ترجمه همینطوری. حضرت رسول خدا اینها رو گرفت، وقتی که نگاه کردن دیدن که اینها یه نوشته هایی هست که جنسش قبلا گفتیم زبرجد اخضر سبز و بعدم زبانی که اینها نوشته شده زبان عبریه، اون زبان اولی که وقتی حضرت آدم علیه السلام به اصطلاح هبوط کردن بر روی زمین به اون صحبت میکردن، زبان عبری بهش میگن. خب به اون زبان هست و اینها خیلی هم نازکه، یعنی خیلی به اصطلاح با لطافت درست شده. اینجور نیست که شما فکر کنید حالا یه هر کدومش یه 10 کیلویی هست، مثلا حالا ضخامت 4-5 سانت، اینجوری نه، مثلا با یه ضخامت نیم سانتی یه سانتی خیلی دقیق و نازک به اصطلاح درست شده، معلومه خلاصه کار کرده خیلی قشنگیه. فدفعه الی، حضرت رسول خدا این رو حضرت امیرالمومنین دارن میفرمان که این الواح از دست اینا که گرفتن نگاهش کردن بعد دادنش دست من. و وضعته عند رأسی، من شب که میخواستم بخوابم گذاشتم کنار سر. این ببینید متن حدیث داره عند رأسی، با توجه به احادیث بعدی که میخونیم مشخص میشه حضرت منظورشون همون زیر سرشون هست. این رو گذاشتم زیر سرم و شب خوابیدم. فاصبحت بالکتاب و هو کتاب بالعربیت جلیل، من خوابیدم و صبح که نگاه کردم دیدم که اینها رو عربی میبینمشون، عربی بسیار واضح و روشنی میفهمم دیگه الان چیه. فیه علم ما خلق الله منذ قامت السماوات والارض الى ان تقوم الساعه، درش اخبار تمام اتفاقاتی که در عالم افتاده تا یعنی از ابتدای مثلا خلق آسمان ها و زمین تا به انتهایی که بخواد روز قیامت بپا بشه، همه این اخبار درش هست. حالا این کلمه از ساعت و وجه داره، شما یکی میتونید به همین قیامت بزنید، قیامت کبرا، یا میتونید بگید نه این از ساعه معنیش چی باشه؟ ظهور مولا و سرور اون حضرت صاحب الزمان باشه، چون کلمه از ساعه برای هر دو به کار برده شده و برای هر دو میشه، چه حشر کبرا چه حشر صغرا. فعلمت ذلک، من اینها رو که دیدم دیگه فهمیدم و یاد گرفتم زبان این الواح رو که اینها چی هست. من یه یادآوری بکنم، تو اون جلسه گذشته وقتی بحث به اصطلاح جفر رو میکردیم، موضوع علم جفر رو یادتون هست که چی بود؟ میگفتیم تمام وقایع گذشته و تمام وقایع آینده رو با این علم که علم به اصطلاح کلمات و علم به اصطلاح حروف بود میشد پیش بینی کرد، یادتون هست؟ نگاه کنید یه تطبیقی بین موضوع این دوتا هست، یعنی در الواح همون چیزی نوشته شده که در علم جفر ما به عنوان موضوع علم جفر خوندیم. اینو تو ذهنتون باشه، بعد انشالله کارش داریم. این حدیث شماره 6. حدیث شماره 7 یه قسمت‌هایی از مطالب رو به صورت دقیق‌تر بیان می‌کنه. مگر قرار نشون اینها یمنی باشن که آوردن این الواح رو رسوندن به دست حضرت. حالا این حدیث رو ببینید. عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام هست که دخل علیه رجل من اهل بلخ، یه روزی حضرت نشسته بودن، یه نفری از به اصطلاح خراسان و اینجا به اصطلاح وارد شدن به حضرت. حضرت فرمودن که یا خراسانی تعرف وادی کذا و کذا، این بیابون فلان و فلان بلدی اونجا رو؟ قال نعم بله. قال له تعرف و صد انفل وادی من صفتهی کذا و کذا، یه شکافی که تو این بیابون ایجاد شده، شیار بزرگی که وجود شده به سا به وجود اومده به نام فلان هست، مثلا اینجوره اینجوره، اینا رو دیدی شما؟ گفت بله. قال نه. قال من ذالکه یخرج الدجال، از تو همون شکافه دجال ظهور میکنه و خودشو نشونه. ببینید این بحث دجال نه، اصلا بحث ما نیست، بحث یعنی بحث این جلسه نیست و من نمیخوام مثلا اینجا دیگه ورود بکنم. این قسمت صدر حدیث که مربوط به بحث ما الان نیست، بحث ما بحث الواح. قال ثم دخل علیه رجل من اهل الیمن، همینطور نشسته بودیم، یه دفعه یکی دیگه وارد شد، یکی اهل یمن بود، یمنی بود. حضرت تا دیدنش فرمودن که فقال له یا یمانی اتعرف شعب کذا و کذا، شعب یعنی دره دیگه، مثل شعب ابی طالب که خونده بودیم، آیا این دره فلان و فلان رو تو یمن بلدی؟ قال له نعم، گفته که بله من بلدم. قال له تعرف شجرتن فی الشعب من صفتها کذا و کذا، اونجا یه دره هست، تو اون دره یه درخت اینجوری هست، این درخت هم دیدی؟ قال نه، گفت بله من این درخت هم دیدم. قال له تعرف صخرتن تحت الشجره، یه صخره ای هست زیر اون درخته هست، اون رو هم دیدی؟ بازم عرض کردی بله نه. قال فتلک الصخره تو التي حفظت الواح موسى على محمد صلى الله عليه وسلم، اون صخره همون صخره ای هست که الواح حضرت موسی رو در ذیل اون همونجا گذاشتن، محفوظ موند تا زمانی که از همونجا درش آوردن به دست حضرت رسول خدا رسید. پس جاش هم تو یمن نگاه کنین، نحوه رسیدن و وصول رو عرض کردیم، اون چهار تا به اصطلاح بزرگی که به این مسئله رسیده بودن، جاش رو هم الان مشخص کردیم و روشن شد الحمدلله. پس معلوم شد که منطقه کوهستانی بوده و به اصطلاح توی یه دره اینطوری خلاصه جا گرفته. حدیث بعدی که میخوایم بخونیم دیگه در یک موضوع دیگری، چون دیگه محتوای این الواح حضرت موسی رو هم بیان میکنه، تحت عنوان موضوع علمی الواح حضرت موسی دیگه میخوایم بررسیش بکنیم. حدیث شماره 4 همین باب است. در حدیث شماره 4 جناب ابی حمزه سومالی نقل میکنه از حضرت امام صادق علیه السلام. این حدیث دیگه تقریبا پرمحتواترین حدیثی است که در باب داریم، میباستی با دقت بیشتری میخوایم الان بدونیم که مطالب علمی که به حضرات معصومین علیه السلام رسید افقش تا چه حدیه، چه جوریه. چون ما الان دیگه از لطف و برکت وجود خود اهل بیت عصمت و طهارت ما الان با یه سری مبانی آشنایی خوبی داریم، درسته؟ الان ببینیم که این در چه وزانی میخواد با ما صحبت بکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن که ان فی الجفره، یعنی چی؟ یعنی در علم جفر، در علم جفری که ما صاحبشیم، علم جفر اصلیه، در اونجا اینجوری هست که ان الله تبارک و تعالی لما انزل الواح موسی انزلها علیه و فیه تبیان و کل شیء، وقتی که حضرت موسی علیه السلام الواح رو خداوند بر اون نازل کرد، خب در اون هر آنچه که حضرت موسی علیه السلام میخواست در اون بود. خب دقت کنید، 4-5 تا لوح مگه میشه چقدر چیزی توش نوشت؟ یکم دقت کنید 4-5 تا لوح به زبان عبری بالاخره چقدر چیزی میشه توش نوشت؟ چقدر؟ معلومه که یه قواعدی رو به دست میداد که با اون قواعده هرچی بخوایی میتونستی محاسبه کنی، فلان چیز رو نمیتونی بشین محاسبش کن. قوانین محاسباتی همه چیز در این هست، دارم آماده میکنم که بدونید چیه، چی به چی هستم، این طوری هست. یعنی وضوحش رو میبایستی کار کنی روش تا برات، ولی تبیان همه چیز در اون هست. اینجا یه ویرگول اگه گذاشته بودن خیلی بهتر بود. و هو کائن الا ان تقوم الساعه. نگاه کن ادامه جمله قبل نیست، دارن میگن آجون این به اصطلاح الوه حضرت موسی علیه السلام هم این همینجور باقی میمونه تا ان تقوم الساعه، تا زمانی که قیامت کبرا به پا بشه این همینجور جاودانه هستش. یا این که عرض کردن این از ساعه رو بزنید به چی؟ به قیام مولا و سرور اون حضرت صاحب الزمان، که این تا اون موقع این الواح در دست اهل بیت عصمت و طهارت دست به دست میشه. فلمن قضت ایام موسی، وقتی که عمر شریف حضرت موسی علیه السلام تمام شد، اوحی الله الیه ان استودع الالواح، این که وحی شد به حضرت موسی علیه السلام که اینها رو برو به ودیعه بگذار. نگاه کنید اونجا گفتیم توسط کی؟ توسط حضرت شعیب، یعنی اینو باید بدتش به شعیب. اما از این حدیث معلوم میشه که ضمن این که دادش به به حضرت یوشع ابن نون، ضمن این که دادش به حضرت یوشع چه کار کرد؟ اونها رو در یک جایی هم میبایست اونها رو مخفی میکرد، فقط این نه بده دستش اون ببره خونه، نه بیا بریم اینا مال تو میذاریم یه جایی که خدا گفته. اینطوری وحیه زبرجدتون من الجنه، که این قبلا هم داشتیم. خب چه کارش کنیم؟ میگه استودع الالواح، میرسه به اینجا الجبله، اون وسطش بسا میگیم جمله معترضه است، درست شد؟ اینا رو ببر بذار توی کوهی، قبلا گفتیم توی شعب، شعب میشه یه قسمتی از کوه دیگه، دره یه قسمتی از کوه، اینو ببر توی قسمتی از کوه بذارید. فعطا موسی الجبله، حضرت موسی علیه السلام اومد کنار همون کوهی که خداوند فرموده بود. فنشق له الجبل فجعل فيه الالواح ملفوفتن، کوه به دستور خداوند به خواست خداوند از هم باز شد. حضرت موسی علیه السلام اینها رو پیچیده بود لا یه پارچه، اینها رو گذاشت رو همون جایی که این شکاف بسا برداشت شد، که همون صخره ای میشه که قبلا بحثش کردیم. فلم ما جعلها فيه انطبق الجبل علیها، وقتی که این رو داخل گذاشتن این کوه دوباره اون دهنه که باز شده بود بسته شد. فلم تزل فی الجبل حتی بعث الله نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این همین جور تو این کوه بود، همین جا بود تا زمانی که حضرت رسول خدا به نبوت برگزیده شدن. نگاه کنید روایات رو کنار هم میگذاریم داستان روشن میشه. پس معلوم میشه این که دست یوشع ابن نون باشه و او به وراثت میرسه به وصیه بعدش، اینا نه این که تو دستشونه، یعنی جاشو بلدن، نمیتونن هم دست بهش بزنن چون کوه شکافته نمیشه. موقع مالک بعدی پیدا شد اینا چیکارش میکنن؟ برش میدارن میبرن میدن به مالک بعدی. پس دست به دست شدنش دست به دست شدن علمیه، که این وصیه میدونه که اینجا اون مال موروثیشون در اینجاست، ولی متاسفانه ما حق نداریم دستی بهش بزنیم دیگه تا مالکش بیاد ببریم بدیم به اون. فلما جعلها فی، بله بله، فاقبل رکب من الیمن یریدون النبی، یه گروهی یه قافله از یمن میخواستن برن خدمت حضرت پیامبر که داستان رو تو حدیث قبلی خوندیم. فلما انتهوا الی الجبل، وقتی که اومدن کنار همین کوه قرار گرفتن، انفرج، حالا اینا همیشه میومدن این کار نمیشد، یه دفعه دیدن باز شد. و خرجت الالواح ملفوفتن، همینجور که حضرت موسی اینا پیچیده بود گذاشته بودش، همینطور پیچیده دیدنش. کما وضعها موسی فاخذها القوم فلما وقعت في ايديهم القي في قلوبهم ان لا ينظروا اليها و هابوها، وقتی که رفتن این رو برداشتنش به دلشون افتاد که ما نباید اینو بازش کنیم، این پارچه های روشو و توشو نگاه بکنیم، و حتی یه ترسی هم توی دلشون افتاد. این نوشتن اینجوری اشتباهه. حتی یعتو بها رسول الله، تا این که با همینها برداشتن اومدن خدمت حضرت رسول خدا. و انزل الله جبرئیل علی نبیه فاخبره به امر القوم و بالذی اصابوا، قبل از اینکه اینها هم برسن حضرت رسول خدا به وسیله جبرئیل خبردار شده بود به اینکه اینها میانشون و اون بساط چیزی که پیدا کرده بودن. فلما قدموا علی النبی ابتدعهم النبی فسألهم اما وجدوا، وقتی اینها اومدن حضرت رسول خود، شما دیگه الان میدونید اینجا چه اتفاقی افتاد، چون حدیث قبلی اینجا رو مفصل گفته بود. حضرت رسول خدا زودتر ازشون سوال کردن، گفتن چی پیدا کردن؟ فقالو، اونها هم گفتن که و ما علمو که به ما وجدنا، ما که هنوز حرفی نزدیم، شما از کجا میدونید ما چی پیدا کردیم؟ فقال اخبرنی بهی ربی و هی الالواح، پروردگارم به من خبر داده و اونها الواح حضرت موسی علیه السلام هست که در نزد شما هست، الان شما اومدید پیش من. قالو نشهد انک رسول الله، شهادت دادن به رسالت حضرت پیامبر. فاخرجوها، حالا تو حدیث قبلی کاملتر بود، شهادت به اصطلاح وحدانیت خدا و بعدم شهادت به رسالت حضرت رسول خدا. فاخرجوها، اونها رو آوردن. فدفعوها الی، دادن به خدمت حضرت پیامبر. فنظر الیها و قرأها و کتابها بالعبرانی. خوب دقت کنید اینجا، من میخوام یه نکته ای رو دیگه کلا از ذهنتون بکنید بندازید دور. ما خیلی هی بهمون گفتن چه در شعر و چه در نثر که حضرت پیغمبر نه خط خوند و نه خط نوشت. این اشتباهه. حضرت پیامبر هم خط خوند و هم نوشت، اتفاقا به همه زبانها هم میخوند و هم مینوشت. اما پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرمه، در یک جایگاه سلطنتی قرار داره، شأن او این هست که کاتب داشته باشه، نه اینکه بلد نیست. بلد نبودن عیب است. بعضی اومدن گفتن بلد نبود، علتش هم اینه که اگر بلد بود میگفتن این سواد داره، شعر بلده. با ما اقدر بی سواد ها هستن شعر میگن، از با سوادان بهتر، از استاد دانشگاه بهتر شعر میگن، در رشته ادبیات هست که اصلا بلد نیست بنویسه شعراش. این که دلیل نمیشه، شما که با این نمیتونید توجیه کنید حرف بدتون رو. این یه نقیصه است که یه پیامبری سواد نداشته باشه، بی سواد باشه. پیامبر اکرم بی سواد نبود، تمام زبانها رو بلد بود و تمام زبانها رو میتونست بخونه، به هر زبانی که نوشته بودن میتونست. ولی اینجا داره با این که عبرانی بود، ولی حضرت اونها رو خوندن، متوجه شدن. بعد حضرت امیر میفرماد که ثم دعا امیر المؤمنین، بعد صدای حضرت امیر المؤمنین زدن و فرمودن دونکه هادهی ففیها علم الاولین و علم الاخرین، اینها در نزد تو باشه یا علی، در این هم علم اولی ها و علم اونهایی که بعدن بیان، علم همه اینها هست. و هی الواح موسا، و اینها لوحای حضرت موسی است. و قد امرنی ربی ان ادفعها الیک، خدای من به من دستور داده که من اینها رو به تو بسپارم. قال یا رسول الله لستو احسن و قراعتها، یا رسول الله من عبری مثلا خوب نمیتونم مثلا قراعتش بکنم اینطوری. قال ان جبرئیل امرنی ان آمرک ان تضعها تحت رأسک لیلتک هذه فانک تصبح و قد علمت قراعتها. جبرئیل به من دستور، از نهای خداوند به من دستور داده که من به تو امر بکنم که این رو میبری میگذاری زیر سرت همین امشب، که گفته بود ان درعسی یعنی این، زیر سرت میگذاری امشب، وقتی که صبح بکنی صبح بشه تو همه این چیزها رو بلدی و میتونی قرائتش بکنی. بعد دیگه حضرت امیر نقل میکنن که فجعلها تحت رأسه، حضرت امیر اومدن این رو گذاشتن زیر سرشون. فاصبح وقد علمه الله كل شيء فيها، حضرت امیرالمومنین همه چیزهایی که در این بود رو یاد گرفته بودن، خدا بهشون یاد داده بود. فامره رسول الله، حضرت رسول خدا به او دستور دادن که ان ينسخها، این که این رو نسخه برداری کن، مطالب این رو الان که میتونی بخونی، میدونی این چیه، عبری الان دیگه قشنگ به صورت چی هستی، الان دیگه بردار اینها رو به عربی بنویسیش. فنسخها فی جلد شاتن، اون رو نوشت در یک پوست گوسفندی. و هوبل جفر، این همون جفر، یادتون هست گفتم موضوع این الواح با موضوع جفر یکیه، درست شد، اخبار اولین و آخرینه. اگه یادتون باشه جفر هم گفتیم دو جور بود، یه جفر ابیض بود یه جفر احمر بود، این با کدومش میسازه؟ با ابیض میسازه، درست شد، جفر سفید که بر روی پوست شات هست، درست شد. اون یکی اسلحه داشت و چه داشت و جنگ داشت و مواز اینجوری داشت، اما این یکی وقایع رو بیان میکنه براتون. و هو الجفر، پس این همون نوشته های حضرت امیرالمؤمنین به خط عبرانیش بخوای میشه الواح، که میشه در نزد اهل بیت این عبریش. به خط عربیش هم بخوای تو اون پوست گوسفنده است که بهش میگیم علم جفر. و فیه علم الاولین و الاخرین و هو عندنا، در اون علم اولین و آخرین هست و اون در نزد ما هست. امام صادق علیه السلام میفرماید تا زمان امام صادق، الان هم در نزد مولا و سرورمون هست. والالواح و عصا و عصا موسی عندنا، الواح حضرت موسی علیه السلام که گفتیم نه که بردن پس دادن به کسی، اونم در نزد ما هست. عصای حضرت موسی هم در نزد ما هست. و نحنو ورثنا النبی، و ما به وراثت بردیم اون چیزهایی که در نزد حضرت رسول خدا بود. پس هر آنچه که در نزد حضرت رسول خدا بود که من جمله اون میشه این الواح، و اون چیزی که دستور دادن حضرت امیرالمومنین نوشتن، نسخه برداری کردن، استنساخی هم که شد دوباره، منتها استنساخ به زبان عربی شد، یعنی ترجمه کردن نوشتن بر روی این، علم جفر ابیض رو در اینجا تألیف کردن حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. این هم تا اینجا و نکاتی که بالاخره در ضمن این بحث خدمتتون عرض کردیم. یه نکته ای هم که فقط اینجا بود که میباستی بیشتر دقت بکنیم این هست. ببینید حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، هر چند که نگاه کنید اینها چجور بگم براتون، که اینها برای یه بیانی است که ما بفهمیم مطلب رو، درست شد؟ ولی حضرت امیرالمؤمنین اگه قرار مثلا بگن حالا چجوری پس یاد گرفت خط عبری رو، نگاه ظاهر قضیه رو هم همینجوری میگن، میگه گذاشتم زیر سرم یاد گرفتم. آها چجوری به ما بگن که بلدن همه چیزی رو؟ چجوری بگیم ما نگیم اینا و نمیدونم ساحرن فلانن بیسارن مدعین، درست شد؟ میگه آه ما اصلا یادش دادیم، نگاه کن گفتیم بذار زیر سرت. ولی آیا این روش آموزش خدایی؟ یعنی شما الان یه کتاب عبری بذار زیر سرت مثلا صبح که بلنشی یاد میگیریم؟ اصلا این روش متداول آموزشه؟ ببینید یه جوری میخوان به ما بفهمونن ما بلدیم، ما بلدیم. آموزش به این معنای ما که مکتب و مدرسه و قلم و کاغذ و فلان اینها اصلا در بین اهل بیت به اصطلاح به این معنا لزومی نداشته. ممکنه وقتی چیزی هم شرایطی هم پیش آمده ها، خب که ماها یاد بگیریم برای ما احادیث رو بگن، ما بلند شیم بریم این کار رو انجام بدیم، چون ما مسیر تعلممون اینطوریه. ولی برای خودشون در مقام عصمت و علم لدنی که دارن این مسئله ضرورتی ندارد. هر چیزی رو اراده بکنن میدونن، هر چیزی را اراده بکنن چراغش روشن میشه، موجوده، هر چراغش رو بخواد روشن کنن. این هم از این موضوع. خب پس تا اینجا ببینید نکاتی رو در ذیل این حدیث عرض کردیم، 5-6 تا نکته بود که اینها بیان شده. نکته آخری که میخوایم اینجا بیان بکنیم این که این آیا این الواح دیگه همون علم اصلیه هست یا نیست. این حدیث شماره 5 در صدد بیان این مسئله است. خب صحف گفتیم، کلمه صحف گفتیم مثل صحائف، جمع صحیفه است، یعنی نامه ها، درست شد؟ این حدیث رو ببینید تا بعد دیگه حالا توضیحاتی داره خدمتتون عرض میکنم بحث جمع کنم. حدیث از حمران ابن اعین هست، قال قلت لابی عبدالله، میگه من عرض کردم خدمت امام صادق علیه السلام که اندکم التورات والانجیل والزبور، در نزد شما کتاب‌های آسمانی تورات و انجیل و زبور در نزد شماست. و ما فی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی، آیا اینها در نزد شما هست؟ سوال کردم. اندکم اینا هست همش به صورت سوالی. حضرت فرمودن که بله، همه اینها اون کتاب ها و این صحفی که میگی صحف ابراهیم و موسی اینا همه نزد ماست. که یکی از صحف میشه چی؟ که به شکل صحیفه مثلا ولی بر روی مثلا حالا یه لوح زبرجدی نوشته شده باشه، همه الواح حضرت موسی است دیگه، غیر از کتاب هست. ما بحثمون حالا سر این نکته، این قسمت که الواح حضرت موسی میشه یکی از مصادیق این صحفی که در این آمده، که برگرفته از همون صحف ابراهیم و موسی که در قرآن است. قلت ان هذا لهو العلم الاكبر، آیا این همون علم اکبر شماست دیگه، این آخر آخرش دیگه، ما رسیدیم به مطلب که دیگه شما همین انجیل و تورات و زبور و این صحف و اینا که دستتونه این همون علمتونه دیگه، شما از اینجا به سلام میگیرید علومتونه. قال يا حمران، این یه افتادگی توی به صدا تایپ داره، این رو درستش بکنیم. تو این یک جلدی ها کلمه غیر رو یره نوشته، اینجوری نوشته، این درست نیست. میفرماد که یا حمران لولم یکن غیر ما کان، لولم یکن غیر، این غیره اشتباهه، ما کان ولکن ما یحدث باللیل و النهار علمه عندنا اعظم. خوب دقت کنیم، همه بحث سر همین دوتا جمله است. میفرماد ای حمران اگر فقط بحثای علوم گذشته ها بود و مباحث اینطوری، همین که تو میگی درست، اصلا همین که شما میگی، ولی وقتی که ما علمی نیاز داریم که اون علمه در شبان روز لحظه به لحظه، من اضافه میکنم، لحظه به لحظه این علم پویا باشه، این علم اعظم از این چیزیست که در این کتاب تورات و انجیل و صحف و اینا بتونید شما به ما بگید که مثلا از اینجا یاد میگیرید. ما که لحظه به لحظه‌مون با اینا احیا نمیشه، اون علم اعظم از این هست. نمیگیم این علم نیست، این علمه، ولی اون علم اعظم از این هست. پس اون علم اصلیه که شما دنبالشید، اون علم اصلیه این نیست. خوب دقت کنید، پاورقی این کتاب یا پاورقی دو جلدی ها رو ببینید، اومدن یک مفصل بیانی رو از مرحوم مجلسی آوردن که آقا این حدیث معنیش چی میشه بالاخره، و 4 بیان هم از مرحوم مجلسی آوردن، همه درست، همه درست. من فقط یه نکته ای رو در اینجا اضافه میکنم و تذکر میدم که این رو لابلای بحثاتون متوجه باشه. مرحوم مجلسی باید به اندازه قدر عقول مردمی که مثلا همه مباحث رو نگذروندن مطلب رو بیان بکنن، یه جوری که گره از روایت باز بشه، و گره رو از روایت به 4 بیان، 4 دلیل آوردن بر صحت این مطلب. منتها ببینید یه نکته ای رو عرض بکنم. اولا این که اهل بیت علیهم السلام قابل قیاس با هیچ احدی نیست. حالا چون فلانی ها اینجوریان پس اهل بیت هم باید اینجور باشن، اصلا این نوع استدلال اصلا درست نیست. درست شد. منتها یه وقتی هست که طرف انسانی کسیه که مجبوریم برای فهم اون این بسیار مطلب رو به کار ببریم، خب اون توجیه درستی هست و کاری هم ندارم، که همین چیزی هست که اینجا هم اتفاق افتاد. نکته بعدی این هست که حالا اون چیزی که میخوایم اضافه کنیم این هست، همونطوری که بعدن هم خواهد اومد، علم اصلی اهل بیت عصمت و طهارت این هست که ما خود اهل بیت رو معدن علم میدونیم. اصلا یه وقتی ها شما میرید علم رو از این معدن بر میدارید در اینجا قرار میدید، خب حالا خود این معدن علمه، این خودش علمش از کجاست؟ یعنی شما بگو از کجاست؟ خب این معدن علمه دیگه، کسی دنبال معدن که تو معدن که دنبال معدنش نمیگردن. معدن خودش یعنی چی؟ یعنی آغازگر، یعنی اونجایی که اصل پیدایش علمه، محل پیدایش علمه، زایندگی علم اصلا از اینجاست، پدیدار شدنش اینجاست، اینجا کلید میخوره. شما دنبال چی هستید دیگه؟ چرا شما عادت کردید به این که اونها رو یه جوری مقایسه با خودتون بکنید که حتما باید اینو بذاری اینجا از اینجا علم بکنی داخلش؟ خب چرا این نمیتونی تصور بکنی که این اینجاست، علم از اینجا به همه جا میریزه؟ این تصویر رو چرا تو ذهنمون ما نداریم؟ خاطر مقایسه ای که با خودمون میکنیم و با اطرافیانم. اهل بیت عصمت و طهارت اینجوری هم که گفتم، عرض کردم بابا ازن فرمان ببین آیا خدا میتونه تمام علومش رو تو این ریگه قرار بده؟ میگه بله آقای ابن رسول. میشه حضرت میفرمان خب من پیش خدا از این ریگه بهترم. خب چجور بگه به ما من پیش خدا از این ریگه؟ یعنی بابا تمام علوم اینجاست، این معدن علم اسمشو میگذاریم. ما تو ایرانی هم میگیم معدن، درست شد؟ این معدن علمه. خب این معدن علم شما چجوری حالا میخواید منشأ معدن رو میخواید پیدا بکنید؟ التماس دعا. متوجه شدید ما داریم دنبال چی میگردیم؟ بعد هی میگیم خب این چرا اینجوری شد، اون چرا اینطوری شد. یه چیزی اصلا دنبالش گشتن، گاهی وقتا انسان دنبال یه چیزی بگرد که مثلا فایده به حالش داشته باشه، نه اینکه بگرده آخرش همین. بابا این مثل یه لحظه به لحظهش، یعنی اینطوری چی بگم براتون؟ نگاه کن این سالن الان روشنه. خب این سالن الان روشنه، ببینید بالقوه این نوره وجود داره. این که میگن لحظه به لحظه، این چراغه رو این دکمه شو بزنین روشن، نه اینکه این نوره نیست، این نوره هست، منتها تو هنوز سوال نکردی، الان هنوز زمان ظهور علم نرسیده. به لیل و نهاره، یعنی باید تو ساعات شبان روز در فلان ساعتش این علم لازمه، این علم ظاهر میشه، چراغش روشن میشه، درست شد؟ نه اینکه علم نبود رفتیم تحصیل کردیم به چه زحمتی بعد آوردیم بدو بدو رسوندیم سر ساعت رسید، این نیست، علم بود فقط زمانش نرسیده. به لیل و نهار، لیل و نهار ظرف رو پر نمیکنه، خب از اون ظرف ظهور رو نشون میده. ما فکر میکنیم چون در این به اصطلاح روایت گفته به لیل و نهار، یعنی این که در شبان روز برای حضرات روشن میشه، قبلش نمیدونست، بعد میام هی بیانش میکنیم که اینجوری اونجوری، نه حضرات میدونستن اون چیزی که ما اظهارش میکنیم به این که الان فلان وقت رسید، فلان امت اومدن، باید اینا رو براشون بیان بشه و علمش وجود داشت. این رو سعی کنید مقدار روش کار بکنید و اصل مبنا تقریبا آشنا میشید. ما بقیش دیگه وقتی یه کسی این رو متوجه نمیشه، هی باید از این بر اون بر دیگه بهش بگیم، هی مثال بزنیم به خودمونه، مثال بزنیم به چی، تا بتونیم یه جوری براش مطلب رو بیان بکنیم. علاوه این دست و پا زدن ها به خاطر پرتی ما هاست، که مثل مرحوم علامه مجلسی مجبور میشن به 4 تا بیان یه جوری بگن که آقا فقط من تعارض تو این روایت با اعتقاداتم نداشته باشم. حالا این که مخ مطلب رو من نمیتونم بفهمم به دلیل نداشتن مقدماته، من هیچ وقتی نمیتونم تو اون جمع این مطلب رو بگم. خب علامه مجلسی هم کتابش در دست همه هست، نمیتونه این مطلب رو بیان بکنه، ولی الان به لطف مولا سرورمون اربابمون ارواحنا فدا این مطلب رو بیان کردیم. اینم بضاعت علمی حقیر هست، چه بسا شما دوستان بهتر از بنده متوجه میشید و بهترش رو بلدید. خب اون رو دیگه بضاعت بنده بیشتر از این نیست. در موضوع جنبندی اینجا اول یه تذکر بدم که حدیث شماره 1 مربوط به مباحث آینده است، مربوط موضوع کتب هست که بررسی میکنیم، بعدا انشاءالله این حدیث رو هم در اونجا میاریمش. حدیث شماره 2 و 3 رو نگاه بکنید، طبق همون قوانینی بود که بهتون دادم، گفتم که با این قاعده شما میتونید مثلا بفهمید که این صحیفه‌ای که الان اسمش آورده نشده کدوم صحیفه است. نگاه کنید حدیث 2 و 3 نگاه کنید. حدیث 3 رو اول میگه، از ابی عبدالله علیه السلام هست، میفرماد که ان الناس یذکرون ان عندکم صحیفتا طولها 70 ذراعا. این صحیفه اسمش چی بود؟ صحیفه جامع که مربوط به فقه بود. نگاه کنید اسمش هم نیورده، نگفته صحیفه جامع، ما میفهمیم که اینه، درست شد؟ حال برید حدیث قبلیش، ان فی صحیفة من الحدود ثلث جلدة من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة. یعنی حکم فقهی داره بیان میکنه در باب حدود که اگر کسی یه ثلث جلده به ظلم به کسی زد، یعنی یه شلاق، یک سوم شلاق به یکی زد، میشه یه شلاق کامل به اون بزنن. این در چه علمی هست؟ در علم فقه. علم فقه در کدوم یکی از صحف بود؟ صحیفه جامعه بود. پس این دوتا روایت مربوط به صحیفه جامعه است و مربوط به الوا حضرت موسی قطعا نیست. پس حدیث اول اونطوری مربوط به کتب بود، بعدن میخونیم. حدیث دوم و سوم مربوط به صحیفه جامعه است که بعد قبلا بحثش رو گذروندیم. خب بریم در جنبندی بحث. ببینید عزیزان، همونطوری که بعدن هم در بسیار مباحث به وضوح روشن خواهد شد، این صحیفه ها و الواح و اینجور چیزا، هر چیزی که تا الان داشتیم، هر آنچه که تا الان داشتیم، صحیفه ها و الواح و هر آنچه که شما بتونید علم رو روی اونها در انظار بشر بهشون نشون بدید، اینها هیچ کدومش علم اهل بیت به این معنایی که من و شما فکر میکنیم نیست. اینها مستنداتی هستند که اگر یک انسان ظاهر بینی که مثلا تازه به امامت امامی از ائمه اطهار علیهم السلام ایمان آورده و دلیل از امام خواست، میاره این رو نشون میده، میگه نگاه کنی این صحیفه خط جدم حضرت امیرالمؤمنین املاء حضرت رسول خدا، همین مسئله‌ای که میگید اینجا اومده قائمونش، نگاه بکنید که این اعتقاد پیدا بکنه که ائمه از خودشون همینطوری حرف نمیزنن. خب بابا این بنده خدا نگاه کنید فهمش از مکتب و مذهب و امام و اینا اینقده، نمیشناسه امام رو، باید یه مدرکی بهش ارائه داده بشه، درست شد؟ اینها در این حد، به علاوه این یه چیز دیگه هم هست، یه موقعی اگر خواستن یه کسی اهل فنی پیدا شد، الان هم بحث این شده که معلوم نیست کدوم یکی امامن، این آقا امامه یا این آقا امامه، درست شد؟ مثل ایام ظهور که این اتفاق مثلا میفته، یه دفعه چندین نفر با همدیگه سید خوشتیپ به خوشهیکل دارای یه سری کارهای عجب و عجب هم میتونن انجام بدن، همه اینها همراه حضرت میان ادعای مهدویت میکنن. خب من الان گیج شدم چه کار بکنم؟ الانم 13 نفر اینجا وایسادن، همشون هم میگن آما انا المهدی. میگم آقایون ببخشید، معذرت میخوام، من از اون نفری که نفر اصلی هست، ولو امام صادق علیه السلام فرمودن مثل خورشید میدرخشه، ولی الان اومدیم کسی از این چیزا متوجه نشد، از این محتویات اصلا دور بود. آقا این قانون رو بلدم که یک سری چیزهایی هست که اینا بدایع امامته، درست شد؟ یکیش الوا حضرت موسی است، یکی هم صحیفه جعفره، یکی صحیفه جامعه است. آقا ببخشید کدومتون مدارک حکومتی مهدویت رو همراهتون هست؟ من میخوام ببینم. هیچ اشکالی هم نداره، حضرت میارنشون، چون تو که قصد نعوذ بالله تحقیر و چیزی که نداری، که واقعا امر برات مشتبه شده، امام هم با طیب خاطر بتونشون میده، برخلاف اون کسی که میخواد بیاد همینجور میدونه ایشون اماما، میخواد مثلا حالا یه شوخی کرده باشه، یه امتحانکی، حالا اینم ببینیم چه جوریه، اینا این نه این نه. خب لا تسأل تعنتن، میخواد گیری بندازه، یه حرفی مثلا در بیاره، یه چیزی بگه، نه اینا نه. ولی سر تفقهن اگر انسان واقعا برای این که بفهمد سوال بکنه، حضرت هم این رو بهش نشون میدن. فلذا این مدارکی که الان یکی یکی همجور خوندیم تا الان که اومدیم، این صحفی که الان بحثش کردیم، اینها چیزی به علم امام اضافه نمیکنه، این قسمتی از علم امامه که نوشته شده، گرفتید دیگه تای مطلب؟ قسمتی از علم امام است که نوشته شده و میتونن به تو ارائه بدن، ولی تو که نمیتونی محتوای فکری امام رو بخونی که او بی انتهاست. شما هیچ وقت علم امام رو نمیتونید احاطه بکنید، ولی این کاغذ رو که میتونید ببینید که بفرمایید. یکی از این مدارک الوا حضرت موسی است. یکی از اتفاقاتی که حتما اتفاق خواهد افتاد ان شاءالله که به حق زهرای اطهر ما باشیم و ببینیم اون دولت کریمه رو، ظهور مولا و سرور حضرت صاحب ارواح نافداست، درست شد؟ حالا ببینید الوا حضرت موسی در حکومت مهدوی خیلی کارسازه. یه قشر بزرگی از افرادی که باید ایمان بیارن به حضرت، مسیحی ها هستن، وقتی که حضرت مسیح علیه السلام هبوط میکنن و میانشون و پشت سر حضرت نماز میخونن، اصلا همه دیگه مطمئن میشن به ولایت حضرت، جنگی نیاز نیست، کار فرهنگی صورت میگیره. یکی از چیزهایی که تمام یهود اون رو میشناسند بحث الوا حضرت موسی و تورات است، که تورات حالا بعدن میخونیم که در دست حضرت هست، اون نسخه هستنی، درست شد؟ حالا این طرفش اگر که الوا حضرت موسی علیه السلام دست حضرت باشن، همون الوایی که از بهشت آمد و در کتب تاریخی اونها آمده و اونها شنیدن، اگر همون رو نشونشون بدن، آقا بیارن مثلا صدا و سیما اینو امشب نشون بده، ماهواره ها پخشش کنن، بسیاری از قلوب متمایل میشه به حضرت و این انقلاب فرهنگی حضرت پایه پیدا میکنه. اینا ابزار ولایت حضرت مهدی ارواح نافداست، اینها میبایستی در دست حضرت باشه برای اون حکومت جهانی که حضرت انشاءالله به زودی زود راه خواهند انداخت. و به اصطلاح از الواح یکی از به اصطلاح مدارک مؤثر حضرت در تحکیم پایه های حکومت مهدویه. خدا به حق اهل بیت عصمت و طهارت همه ما رو از کسانی قرار بده که در پایه‌گذاری حکومت مهدوی اثرگذار باشیم و در پایه‌گذاری اون کمکی حضرت باشیم به حق محمد و آل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.